أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان‌الله به مناسبت مطلبی که در این دعای شریفه 26 و 27 سوره بقره اذلال و هدایت را به خدای متعال نسبت داده بود و از آن استشمام مسئله جبر می شد، در برخورد اولیه با این آیه وارد بحث جبر و تفویض شدن و بیان می فرمایند و اجمالا هم اشاره فرمودن در اول بحث که خود آیه حل میکنه مسئله جبر رو، چون اذلال خدای متعال را نسبت به فاسقین بیان فرموده. برای اینکه موضوع بحث جبر و اختیار روشن بشه، ایشون طرح بحث می‌فرمایند که از کجا ما احتمال جبر داده میشه؟ از آیاتی که خدای متعال همه موجودات رو ملک خودش معرفی فرموده است، که من جمله از اون موجودات آثار اونها و فعل انسان است و مالکیت خدای متعال هم بدون قید است و مالکیت حقیقی است، اعتباری نیست. مالکیت حقیقی اون ربط وجودی موجود است به موجود مالک، به موجودی که میگیم مالکه، به گونه ای که مالک هر گونه تصرفی را به واسطه اون احاطه وجودی به مملوک خودش میتواند داشته باشه، مانند مالکیت انسان نسبت به قوای وجودیش. نمونه ضعیفی از مالکیت حقیقی که انسان به قوای وجودیش احاطه ای داره، یه ربط وجودی دارد این قوا به انسان، به گونه ای که هر گونه بخواهد در آن تصرف بکند توانش رو داره و قابل انتقال هم نیست. مالکیت حقیقی این چنینه، برخلاف مالکیت اعتباری که اولا احاطه وجودی برای مالک نسبت به مملوک نیست، یک ارتباط اضافی و نسبی است در حیطه قرارداد اجتماعی این مالکیت معتبر است و قابل انتقال هم هست و قهرن محدوده این مالکیت ها هم معینه و مشخصه. در هر حال این مالکیت ایجاب میکنه که خدای متعال نسبت به انسان و آثار او که افعالش باشد مالکیت داشته. و از طرفی خدای متعال نظام تشریع را هم خودش مالکه، برای انسان نظام تشریع را برقرار کرده است و نظام تشریع الهی بر اساس همان نظام تشریع عقلایی است که عقلا در بین خودشون یک قوانینی رو برای اداره اجتماعشون به گونه‌ای جعل میکنند با توجه به یک مصالحی که در نظر میگیرند، مفاسدی که در نظر میگیرند. نظام تشریع الهی هم بر همین اساس عواملی و نواهی هست به لحاظ اون اهداف عالیه که به اونها گفته می شود مصالح و مفاسد، که بر هر یک از این امر و نهی آثاری هم مترتب می شود. بنابراین این نظام تشریع ایجاب میکنه که این انسان یک نوع اختیاری داشته باشه و صرفا ما فعل او را در نظر نگیریم در رابطه با خدای متعال. فعل او را از این جهت که با اراده انجام می شود تحت مالکیت خدای متعال قرار بدیم، با توجه با این دو امر روشن می شود که نه، در نظام وجود انسانی جبری هست که انسان در اعمالش هیچ گونه اختیاری نداشته باشه و الا با نظام تشریع و قرارداد جزا بر تشریعیات تنافی پیدا میکنه و نه تفویضی در کار است که این انسان به طور کلی منقطع باشد از خدای متعال. چون اگر یک موجودی از تحت تکفل موجود دیگری به طور کلی خارج باشه، قانونمند نمیشه، ربط نداره با هم. تو چه کار به من داری؟ در نظام اجتماعی این رو خوب دقت بفرمایید، انسان ها که قرار میگیرن، هر انسانی متدین و غیر متدین، این قرار انسان در نظام اجتماعی ایجاب میکنه، زبان حالش اینه که من مختار علل اطلاق نیستم، اختیار دارم آن در محدوده مصالح اجتماع، چون زندگی مشترک داریم از نظر تولد و تناسل مشترک، از نظر تأمین نیازمندی های دیگر مشترک. نظام اشتراکی، قبول نظام اشتراکی در بر دارد یک نوع محدودیتی را نسبت به آزادی شخص و فرد. خب همین رو ما ملاحظه بکنیم در نظام تشریع الهی که خدای متعال که تشریع میکنه، معلوم میشود که این انسان مختاره علل اطلاق نیست که گفته بشود در فعلش هیچ ربطی با خدای متعال نداره. پس نه جبر است که خودش با فعلش هیچ ربطی نداشته باشه، نه اختیار مطلق است که خدای متعال با فعل او هیچ ربطی نداشته باشه. هم خودش هم فعلش به خودش مربوط میشه، هم فعلش به خدای متعال. این میشود امرون بین الامرین. با این تحلیل لطیفی که ایشون فرمودن بیاین جلو، معلوم میشه که در هیچ نظامی نه جبر مطلق است، در هیچ نظام اجتماعی ها نه اختیار مطلق است. پس اون کسانی که از این گاهی متفکرین، متفکرین روز هم تو این بحثا در ناحیت دین نیست، در بحثای جامعه شناسی و اینها هم خیلی بحث می شوند، یه رایشات مختلفی برحال آمده، مکتب های مختلف از دیدگاه های خودشون این بحث رو مطرح کردن. اصلا روشن بشه محدوده جبر و اختیار کجاست، در خود هستیه یا در شؤون هستیه. اگر محدوده جبر و اختیار روشن بشه، بحثا خیلی شسته و صحیح مطرح میشه. همه این کشمکش ها به خاطر این است درست موضوع بحث خلاصه منقح نمیشه. موضوع جبر در اصل هستی نیست، بل ما هستیمون جبریه، این قابل شک نیست. کی میتونه این رو قائل بشه که هستی او جبری نیست؟ تو هر نظامی که بخوای باشی، ما قبل از آمدن ما این نبودیم که یعنی آقا شما حاضری بیتین عالم یا نه. به هر حال پس محدوده بحث باید روشن بشه. فعالیت دستگاه گوارش انسان اصلا توی این بحث وارد نمیشه، چون فعل انسانی نیست، یه حرکت طبیعیه. لذا باید خوب روشن بشه اونی که ما اون رو فعل انسانی میدونیم، اون آیا جبریست یا تفریزی. حالا بحث ادامه داره، انشالله این قسمت رو بخونیم که نمونه مثل بحث دیروز، انشاءالله باز هم. و هازا به خلاف ملکهی تعالی للاشیا فانها لیس لها من دون الله تعالی من رب یملکها. ما ربی نداریم که مالک اون اشیا باشد، فقط خدای متعال است که رب مطلق اشیاء است، مالک مطلق. و هی لا تملکو، اشیاء مالک مستقل نیستن، لا تملکو یعنی استقلالن، لا تملکو لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، فکل تصرف متصور فیها، هر تصرفی که تصرف تصور بشود در اشیاء، فهو له تعالی، حق خدای متعال است که او حق مطلق داره برای تصرف. فأی تصرف تصرف فی بهی تصرف بهی فی عباده و خلقه، هر تصرفی که او تصرف کنه در بندگانش و مخلوقاتش، فله ذالک، او حق مطلق داره، من غیر ان یستتبع قبحا ولا ذما، بدون اینکه قبحی دنبالش باشن، مذمتی ولا لومن ملامتی را فی ذاله. از تصرف من بین تصرفات، زیرا اون تصرفی از بین تصرفات، این نمای سقر قبیح هست، فیزم علی فیزم علی زم می شود اون شخص متصرف در آن فیما لا یملک المتصرف ذلک، در اون جایی که متصرف حق چه این تصرفی نداره. اینها چرا تجاوز از حقت کردی؟ مذمتش میکنن. اما خدای متعال حق مطلق است، له القدره المطلقه، زمی برای تصرف او نیست. لان العقلا لا يرون له ذلک، چون عقلا برای این شخص که این تصرفی رو قائل نیستن که انجام بده، لذا مذمتش میکنن. فملک هذا المتصرف، مالکیت این متصرف محدود و مصروف الی تصرفات الجائزه عند العقل، و اما هو تعالی فکل تصرف تصرف بهی فهو تصرف من مالک، تصرفی است از مالک مطلق و در مملوک مطلق، و تصرف فی مملوک، فلا قبح ولا ذم ولا غیر ذلک. فقد اید هذه الحقیقه به من الغیر فی ان ای تصرف فی ملکهی الا ما یشاء او یعزن فی، این حقیقت را تأیید میکنه به اینکه خدای متعال غیر را منع کرده است از هر تصرفی در ملک خودش، مگه اینکه خودش اجازه بده، بخواهد یا اذن بدهد. و هو السائل المحاسب، خدای متعال سوال میکنه از این تصرفات و حساب میکشه، دون المسئول المأخوذ، اما خدای متعال این مسئول نیست. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، مؤاخذه نمیشه اما انسان ها مؤاخذه میشن. قال تعالی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، شفاعت فعلی است، به اذن حق انجام می شود. ما من شفیع الا من بعد اذنه. خب لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا، اگه خدا می خواست همه رو هدایت می کرد، مشیت مطلقه. یذل من یشاء یهدی من یشاء، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمی خواهید مگر اینکه خدا بخواهد، یعنی خدا خواسته که شما بخواهید، اینطور معناش این میشه، خدا خواسته که شما بخواهید، پس خواستن ما بخواسته اوست، یعنی اراده ما ها، ما مجبوریم به اراده داشتن، اما اراده خودش دو شق داره، این رو دقت داشته باشید. فعل من مجبوری نیست، اراده من جبریست، من مریدم در سخن گفتن و سخن نگفتن، نمیتونم سخن گفتنم بدون اراده نباشد، نمیتونم سخن نگفتنم بدون اراده نباشد. اون نسبت واقعی ها، نسبت جبری که دهنم رو ببندن نظرم سخن ترک سخن، اون جبری میشه، نه همینطوری متعارف باشد سخن نگم، این نمیتونه بدون اراده باشد، ترک ارادی، فعل ارادی، اما خود اراده دیگه ارادی نیست. الا ان یشاء الله معناش اینه، تشاؤون شما میخواهید، یعنی اراده میکنید، اینو کی داده؟ الا ان یشاء الله، خدا داده. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، فالله هو المتصرف الفاعل فی ملکه و لیس لشیء غیره شیء من ذلک، برای شیء غیر خدا چیزی از این تصرف نیست الا به اذنه و مشیته، فهذا ما یقتضیه ربوبیته، ربوبیت خدای متعال اینطوری اقتضا میکنه که خورشید نور بده به مشیت حق، متعال خورشید دیگه فعلش ارادی نیست، گفته میشود جبریست به مقتضای طبیعتشه، یعنی خدای متعال خورشید را به گونه ایجاد کرده که بین خورشید و نور دهندگی و حرارت یک سنخیتی است که این حرارت با اون اتمهایی که خورشید بر اون اتمها قرار داده شده و خدا قرارش داده از عشق نور میاد، اما این انسان هم کاری نمی کنه مگه اینکه خدا بخواد با اراده اش. فقط در انسان و موجوداتی مانند انسان مثل جن این اراده واسطه میشه. خب حالا باز توضیحش از میکنم به خاطر اینکه شبهه تو ذهن نمونه، تکرار میشه که آیات دقیق بررسی بشه. ثم انا، اینا زمینه جبر بود این قسمت. قسمت بعدی زمینه این که جبر رو نفیش بکنه. پس این دست از آیات رو بینیم، تنها میگه فقط جبر، اما آیات دیگر میگه نه اختیار. اون مقدمات اراده است، اراده خودش مقدماتی داره، به اون کار نداری. بله اون هم یه اراده میخواد. اون یه بحثه دیگه که به هر حال هر یک از افعال درونی و افعال بیرونی اراده است، ارادیه. شما میگی تحصیل علم، با اراده میای. تحصیل علم کار خارجی که نیست، بیکاریه، یک کار درونیه. همین که شما میخوای خودش یک توجهی میکنی، بعد این توجه چیز که نمیاره، جبر نمیاره، فقط تصور میاره. همین تصور اگر دنبالش تصدیق و شوق و اینها آمد، بسته شد همه این مقدمات، اراده میاد. حالا نسبت به هر چی میخواد باشه که حالا بحثای دقیقش و بحثای عقلیه، حالا اینجا بحث تحلیلی ابتداییه. اراده ما در طول اراده خداست، یعنی خدا خواسته است که ما بخواهیم. تو هر چیزی که میخواییم انجام بدهیم، چه انجام درونی، نعوذ بالله کسی کافر میشه، این عمل درونیه، این باز اختیاری، یا اینکه مؤمن بشه، این هم باز ارادیه. یکن انجام هر چیزی به حساب خودش ها، انجام اعمال درونی به اون قطعی شدنشه. نقضش این وساوس درونی چیه؟ نه، وساوس درونی فعل ما نیست، میاد دیگه تو ذهن میاد، گاهی وساوس نسبت به اعتقادیاته، گاهی نسبت به چیه؟ اعمال و رفتاره. اون فعل انسان، خوب دقت داشته باشه، اون فعل انسان که انجام میده، انجام فعل درونی به حکم است که در بحث تصدیق گفته میشه، است یا نیست، اون عقد قلبیه. اگر عملی عمل قلبی باشه، نعوذ بالله بنده نسبت به شما سوء ظن پیدا بکنم، گناه نوشته میشه، این چه وقته؟ اون وقتیست که میگم شما این کار را انجام دادید، معتقد میشم. وقتی حکم کردم، این عقد آمد، عقد قلبی آمد، این فعل میشه و گناه بهش متعدد میشه. اما اگر همین اومد تو ذهن، یه صحبت شما کردی و یه احتمال اومد، در خود نمایی میکنه ها، مثلا یا امثال اینها، غیبت داره میکنه ها، غیبت هم نیست ها، این شو زن میاد، این خطور چیز نیست. تا وقتی که در حیطه تصور به عقد قلبی نیست، فعل نیست. خوب باید دقتش باشه. ثم انا نرا انه تعالی نسب نفسه فی مقام تشریع، خودش رو در مقام تشریع قرار داده و جرا فی ذالک علی ما یجری علیه العقلا فی المجتمع الانسانی، خودش را مانند آنچه که عقلا در مجتمع انسانی جاری میکنند خودش رو اونگونه قرار داده. از مقننین من استحسان الحسن، این که حسن را نیکو میدونه، حسن را نیکو میدونه، و المدح و شکر علی، مدح میکنه او را، حسن را، و بر او شکر میکنه، و استقباح القبیح، قبیح را قبیح میدونه، و ذم علی کما قال تعالی ان تبدو صدقات فن اماهیه، داره مدحش میکنه، بئس الاسم الفسوق، داره ذمش میکنه فسق را، و ذکر ان تشریعاتهی منظور فیها الی مصالح الانسان، تشریعات الهی نظر به مصالح داره و مفاسده، در اوامر مصالح، در نواهی مفاسد، مرئیون فیها اصلها ما یعالج بهی نقص الانسان، مراد شده است در این تشریعاتش صالح‌ترین امری که نقص انسان را خلاصه برطرف میکنه، به صلاح نقص انسان باشد. چگونه؟ اذا دعاکم لما یحییکم، دعوت به یک امری برای حیاته، مثل حیات مصلحته، ذالکم خیر لکم، این خوبه برای شما، ان کنتم تعلمون، خوبی رو محور قرار میده. ان الله یامر بالعدل والاحسان، به عدل احسان امر میکنه، به نیکی، و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، ان الله لا یامر بالفحشاء، به هر حال چون توش خوابیده فحشا قبیحه، ولایه فی ذلک کثیرون، و فی ذلک امضاء لطریقة العقلاء فی المجتمع، در این روش طریقه عقلا را در جوامع چکار میکنه؟ امضا میکنه، چون گاهی احکام شرع امضاییه دیگه، در مسائل فرمانها این چنینه دیگه، بعضی از اوامر اوامر مولوی است که او عقل بشر در درکش هیچ راهی نداره، بعضی از اوامر اوامر ارشادی است که عقل بشر میتونه درک بکنه، و بعضیاش امضایی است، تأسیسی نیست، که فقها فرمودن معاملات، تناکه و تناسل و اینها، اگر شرعی هم نباشه به هر حال جمع بشری معاملاتی دارن، اونطور شرع مقدس میاد شروطی رو بیان میکنه، این معامله ربویه به کنار، این معامله بعد با این شرط درست بشه، تأسیس نمیکنه یک معامله خاصی را نوعا. خب این در بعضی از امور، در اصل تشریع هم روش عقلایی رو پیش میره، در اصل تشریع بکن نکن، عقلا یعنی خدای متعال، باز برمیگرده به کار خدا، خدای متعال عقلا را، انسان را به گونه ای آفریده است که در جامعه که قرار میگیرند، اینو جنبه توحیدی شما خواهم عرض بکنم، و به گونه ای قدم بردارند که در اوامرشون مصالح را، در نواهیشون مفاسد را در نظر بگیرند. خود خدای متعال که مخلوقش رو اینطوری آفریده است، در اصل تشریع هم همین روش مخلوق را پیش میگیره. این از کنم که توجه بشه که این روش مخلوق هم مستقل نیست. فی ذلک امضاء لطریقة العقلاء فی المجتمع، به معنی ان هذه المعانی دائرة عند العقلاء، این معانی دائره بین عقلاء، من حسن و قبح و مصلحت و مفسدت و امر و نهی و ثواب و عقاب او مدح و ذم و غیر ذلک و الاحکام المتعلقه بها، احکامی که بر اون متعلق میشه که یجب، الخیر یجب ان یفعل و شر یجب ان یجتنب. این احکام که بشنن احکام عقل عملی در بحثای عقلی که قولهم الخیر یجب ان یؤثر و الحسن و الحسن یجب ان یفعل و القبیح یجب ان یجتنب الی غیر ذلک. خب این امور کما انها هی الاساس للاحکام عامه العقلایی، همچون که اساس احکام عموم عقلایی این چنینه، یک چیزی رو حسن میدونن میگن پس باید انجام بشه، جعل میاد. یک چیزی قبیح میدونن در این نظامشون میگن باید اجتناب بشه، قانون میزن که اجتناب بشه. کذالک الاحکام الشرعیه التي شرعها الله تعالى لعباده مرعی فیها ذلك. این حسن و قب مراد میشه. این نظر اینو دقت داشته باشید، از کلام هر بحثی اشاره به یک گرایش انحرافی است در نظام فکری بعضی از نظامات اسلامی. اشعریین این رو قبول ندارن که افعال الهی مطابق حسن و قب و طبق اغراض باشه. این ردمونه بلانی. اونا یه توجیهاتی دارن که الان بحثش عمیقه، به اونجا کاری نداریم، بحث کلامی میشه. اونا خیال میکنن اگر ما برای خدای متعال غرضی قائل بشیم خدای محدود کردیم، دست بسته کردیم. خلاصه دلیلشون اینه که این حرف کشیده به بعضی از حرفای روشنفکرام که آمدن گفتن. روشنفکر اسلامی هم در حقیقت نیم خورده اونها نوشیدن حرف میزنن، مثلا که اشعری رو دارن تو همین کتاباشون. نخیر، خود خدای متعال نیز رو قرار بده با اون بیانی که از کردم، عقلا را این گونه آفریده است که در ظرف اجتماع بر این روش برن، خودش هم طبق این روش که خلق کرده است میره. پس عمل او خلاف سیر وجودی که خودش ایجاد کرده نیست. پس خودش ایجاد کرده، پس غرض داره، غرض مال خودشه. پس هم اشاره به اون مکتب شد، هم جوابش. خوب دقت بشه باشید، جوابش هم بگیرید. فمن طریقت العقلا ان افعالهم یلزم ان تکون معللتن به اغراض. افعال ایشان باید معلل به اغراض بشه. چه این کاری کردی؟ به خاطر اینکه خوب بود. چه این کاری نکردی؟ چون بد بود. معلل. و مصالح عقلائیه و من جمله افعالهم، یکی از افعال عقلا تشریعاتهم و جعلهم للاحکام و القوانین. و منها جعل الجزا، یکی از افعال اینه که جزا میذارن. آقا کسی این کار انجام بده در حال فلان شأن اجتماعی رو پیدا میکنه، تحسین میشه در نظام اجتماع. اگه کسی این کار خلاف انجام بده معاقب میشه و اینکه مفاسد رو داره تو اجتماع انجام میده و مسیر اجتماع برخلاف مسیرش میده. و مجازات الاحسان بل احسان ول احسان بل احسان انشاءو فهذه کلها معللتون به مصالح و الاغراض صالحا. فلو لم یکن فی مورد امر او نهی من العوامل العقلائیه ما فیه صلاح الاجتماع به نحو ینطبق علی المورد، اگر در مورد امر یا نهی از عوامل عقلایی چیزی که صلاح اجتماع باشه به گونه ای که بر یک موردی منطبق بشود نباشه، لم یقدم العقلا علی مثله، عقلا اقدام نمی کنند. و کل المجازات، خب مجازات هم یه سنخیت اسکالون باز اشاره بعدا انشاءالله میکنی که بین مجازات و بین عمل یه سنخیتی است. حالا یه سنخیت کمی یا سنخیت کیفی. گفته میشه آه این تقلب 5,000 تومان جریمه داده، مثلا این تقلب 10,000 تومان اینا. و کل المجازات انما تكون بالمصانخه بین الجزاء و اصل العمل فی الخیریه و الشریه و به مقدار مناسب، به مقدار مناسب و کیفن، کیف نخونیدا، و کیفن مناسب یناسب از نظر کم و کیف مناسب.
و من احکام هم ان الامر و النهی و کل حکم تشریعیه لا یتوجه الا الى المختار. یکی از احکام عقلا این است که این خطاب های ما به مختار متوجه است. اگه کسی مجبور باشه به گونه ای و نظام اجتماعی بفهمد که این مجبوره، این احکام مجازات و قبلش قبح برش مترتب نمیشه. این هم خودش یه مسئله اجتماعیه. دون المضطر و المجبر علی الفعل و ایزن ان الجزاء الحسن او سیء عن سوال قبل لا یتعلقان الا بالفعل الاختیاری ان اللهم الا فیما کان الخروج عن الاختیار و الوقوع فی الاضطراب. خب من که این دو ختم، مگر اونجایی که شخص با اختیار خودش رو مجبور بکنه، یعنی بره یه کاری رو انجام بده که جبران به فساد بیفته، یعنی چون مقدمات دستت بوده، مقدمات رو رفتی چوب میخوری، بره عمدن مراعات بهداشت رو نکنه، مریض بشه. میگن آقا خودت باید اقابشو بکشی، درده بکش روش جونت و مجازاتت هم میکنیم، چون این حفظ و صحه رو مراعات نکردی عمدن. خب من این خودم افتادم تو مرض، افتادم تو مرض جبریه، یعنی نه مقدماتش اختیاریه. اللهم الا فی ما کان الخروج عن الاختیار و الوقوع فی الاضطرار مستند الى سوء الاختیار، مستند به سوء اختیار باشه. که من اوقع نفسه فی اضطرار المخالفه، خودشو در اضطرار مخالفت بندازه توی یک مخمسه ای که مخالفت دیگه ناچاره که مخالفت بکنه. از این مثلا به عنوان مثال مسیری که میره میخوره به تصادف میکنه، خب این تصادف اختیاری نبوده، نمیخواسته تصادف بکنه، اما میگن چرا دو انحراف به چپ آمدی عمدن، چرا خطر رو رفتی، تمومش. فان العقلاء لا يرون عقابه قبيحا ولا يبالون بقصه اضطراره، باکی ندارن به قصه اضطرارش بگن مستلزمه، چون مقدمات اختیاری. حالا این دوتا مسئله نتیجه که اگر بخواهد در نظام الهی مسئله جبر مطرح بشود، چه تالی فاسدهایی داره که این تالی فاسدها قابل قبول برای خدای متعال نیست. ان شاء الله.